قسمت ششم از مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز از دانشنامه فلسفی استنفورد. بحث میم ها در فایل قبلی مطرح شد و نقد هایی که به نظریه میم وارده. نخستین نقدی که وارد شد این بودش که میم ها همانندساز نیستند و اشاره کردیم به نظریه اسپربر، جایی که اسپربر میگه که یک الگوهای فکری مشترک در یه فرهنگی میتونه وجود داشته باشه که اسمشو میذاره مجذوب کننده های اترکتور و میگه به جای میم باید از این استفاده کنیم. مثالی که زد این بودش که ورژن البته فارسیش این میشه که افراد وقتی دارن از همدیگه وقتی دارن مثلا همه با همدیگه شیرینی یزدی در یه کشوری درست میکنن، اینها از همدیگه تقلید نمیکنن، یه الگوی فکری مشترکی در این فرهنگ وجود داره که همه با توسل به اون و با رابطه علی که با اون الگوی فکری مشترک برقرار میکنن هستش که این شباهت میان محصولاتشون دیده میشه و نه اینکه از دست همدیگه تقلید کنن. خب در اینجا من قدری از همین ابتدا از مقاله خارج میشم، قدری نظریه اسپربر رو بازتر میکنم و بعد برمیگردم سراغ خود مقاله. گفتیم به نظریه اسپربر میگن اپیدمولوژی بازنمایی ها. در این نظریه یا همگیری بازنمایی ها، همگیری فرهنگی، در این نظریه اسپربر یه نظریه زنجیرهای علی رو معرفی میکنه. اصلا بنابراین گاهی به نظریهش نظریه زنجیرهای علی شناختی هم میگن و با معرفی سه زنجیره علی شناختی در سه سطح مختلف سعی میکنه نشون بده که چگونه هستش که بازنمایی ها در جامعه همه گیر میشن. سطح نخستی که معرفی میکنه سطح فردی هستش. مثلا در مثال زولبیابامیه فرض کنید علی در ماه رمضان روبروی تلویزیون نشسته صحنه ای رو مشاهده میکنه که فردی مشغول خوردن زولبیا هستش، هوس میکنه، برای خرید زولبیا به شیرینی فروشی میره و الان این چیزی که الان گفتیم یک زنجیره علی از بازنمایی های ذهنی و رابطه اون با رفتارها رو بیان کردیم. در سطح دوم علی و شیرینی فروش که هر کدومشون یک زنجیره علی از بازنمایی های ذهنی و رفتارها رو برای خودشون دارن، با هم وارد معامله میشن و زنجیرهای منفرد هر کدوم این دوتا با همدیگه تلاقی میکنه، یک زنجیره بزرگتری رو شکل میده که اسپربر اسمشو میذاره social cognitive causal chains، زنجیرهای علی شناختی اجتماعی. مثلا علی به شیرینی فروش میگه یک کیلو زولبیا لطفا. شیرینی فروش با شنیدن این کلمات، با مواجهه با این ادراک حسی در واقع، به سراغ جعبه های خالی میره و با توجه به اون چیزی که در حافظه داره یک جعبه یک کیلوی انتخاب میکنه و اون رو با زولبیا پر میکنه و روی ترازو قرار میده و بقیه ماجرا. در اینجا الان در این مثالی که گفتم این زنجیره شامل دو نفر بود، دو نفر در این زنجیره شرکت کردن، علی و شیرینی فروش. حالا برای اینکه یک زنجیره علی شناختی اجتماعی شکل بگیره همیشه حداقل دو نفر احتیاج هست که وارد کنشگری بشن، اما میتونه زنجیره بزرگتر بشه، میتونه زنجیره انقدر بزرگ بشه که سطح جامعه رو بگیره. بعضی از این زنجیره های اجتماعی موقتی هستن، بعضی هاشون که فرهنگی میشن یک الگوهای ثابتی رو پیدا میکنن که در همه افراد اون جامعه وجود داره. این معاملهی که الان ازش صحبت کردیم یه نمونه از این زنجیره هایی که همه افراد جامعه درش شرکت دارن. این سطح سوم رو که کل جامعه رو میگیره اسپربر اسمشو میذاره زنجیره علی شناختی فرهنگی و اونو اینطوری تعریف میکنه، میگه نوعی زنجیره علی شناختی اجتماعیه که بازنمایی های ذهنی رو پابرجا میکنه. در اون حالت اول که علی مشغول تماشای تلویزیون بود، از اونجایی که میدونست الان ماه رمضون هستش و شیرینی فروش هم از این امر آگاه هستش و بنابراین در مغازه خودش زولبیا بامیه ها رو درست کرده، برای خرید زولبیا از خانه خارج میشه. بنابراین اسپربر یک نظریه علی رو برای گسترش و همگیری بازنمایی ها در سطح فرهنگ معرفی میکنه بدون اینکه از میم ها حرفی زده بشه. خب برگردم سراغ خود مقاله. تا به حال لوینز ذیل این ایراد که مخالفان میمتیک که میگن واحدهای فرهنگی نسخه بردار نیستن، در واقع دو تا نقد رو معرفی کرد. نخست اینکه یک مکانیسمی برای نسخه برداری میم ها معرفی نشده، این اولین ایراد بود، و دیگه اینکه وقتی ایده ها در جامعه گسترش پیدا میکنن، به ندرت به دلیل نسخه برداری از همدیگه هستش که این کار رو انجام میدن. خب وقتی با شروع ماه رمضان زولبیا در شیرینی فروشی ها ظاهر میشه، به دلیل تقلید اونها از همدیگه نیستش، بلکه به تعبیر اسپربر به دلیل وجود یک زنجیره علی شناختی فرهنگی در جامعه هستش. این دو ایراد مشکلی رو برای عمومیت میمتیک فراهم میکنن. این دومیه میگه که همه ایده ها همانندساز نیستن. این یعنی این نیستش که، در واقع معنیش اینه که همه ایده ها میم نیستن. کیم استرنلی معتقده که حتی در صورتی که این سخن درست باشه، این ایراد برپا باشه، تنها میتونه نشون بده که میان توارث‌های فرهنگی میمانند و غیر میمانند فرقی باید بذاریم. همین، این نشون نمیده که نظریه میم غلطه، تنها به ما نشون میده که یک نظریه جامع نیست. ما مواردی از ایده هایی داریم که به شکل غیر میمی گسترش پیدا میکنن. این تنها چیزی است که اینو میتونه نشون بده. بنابراین میبینیم که لوینز هر جا که نقدی وارد میشه، به پاسخهایی که طرفداران میمتیک هم ارائه دادن اشاره میکنه و میبینیم بسیار از پاسخها هم پاسخهای قانع کننده ای هستن. خب بریم به سراغ نقد بعدی، نقد دوم. نقد دوم اینه که واحدهای فرهنگی تبار نمیسازن، واحدهای فرهنگی تبارهایی رو شکل نمیدن. ما در همانندسازی ژن‌ها میتونیم تبار ژن رو انقدر دنبال کنیم تا جایی که مثلا برسیم به یه جهشی که بگیم قبل از اون جهش اون توالی بازهای عالی به یه نحو دیگری بوده، بعدش که جهش انجام شده یک توالی ها شکل دیگری پیدا کردن و در واقع اون ژنی که ما الان باش مواجه هستیم اینو میتونیم ردیابی کنیم تا زمانی که شکل گرفته. ولو به لحاظ عملی این کار ساده‌ای نباشه، ممکن نباشه به این سادگی، اما تقریبا میدونیم یک زنجیره‌ای، این یک زنجیره، حالا به تعبیر اسپربری این دفعه در سطح خود ژنی، یک زنجیره علی این ژن‌ها رو به همدیگه ربط میده. اینقدر اگه اشتراکی بین دو نفر میبینیم، این ژن‌ها رو میتونیم اینقدر ردیابی کنیم تا جایی که ژنه به این شکل وجود نداشته، یک تغییری در سکونس در توالی بازهای عالی شکل گرفته و ژن شکل گرفته. یعنی اینکه به طور خلاصه ژن‌ها تبار دارن. خب اما ایده ها چطور؟ آیا ایده ها تبار دارن؟ بوید و ریچرسون معتقدن که به ندرت چنین چیزی ممکنه و تبار ندارن. ممکنه در موارد خاصی تبار داشته باشه، اما به طور عمومی میم ها تبار ندارن. ببینیم، میمتیک دان های مانند دنت و بلکمور یه علاقه خاصی دارن که باورهای دینی رو با میمتیک توضیح بدن، به ویژه دنت. این درسته که باورهای دینی در جوامع گسترش پیدا میکنن، اما خیلی سخت بتونیم هر مورد منفرد از ایمانها و باورهای دینی فردی افراد جامعه رو ردیابی کنیم تا به یک منبع واحد برسیم. به عبارتی این باورها فاقد تباری از سنخ تبار ژن‌ها هستند. آدم‌ها باورهای دینی خودشون رو از منابع مختلفی به دست میارن. مثلا فرض کنی علی متأثر از مواجهه با افراد دیندار متعدد از جمله مثلا در خانواده، فامیل، مدرسه و غیره بوده که دیندار شده، اکنون دیندار هستش. اما حمید مثلا فرض کنی در مواجهه با یک گروه دیگه و مثلا در مواجهه با یک فرد کاریزماتیک بوده که دیندار شده. خب اول اینکه هر کدوم از این افراد از طریق مواجهه با منابع مختلفی دیندار شدن. دوم اینکه منابع مختلفی هم برای دو نفر متفاوت بودن. اما الان در حال حاضر علی و حمید دوستان خیلی نزدیکی هستند و آراء فکریشون از جمله باورهای دینیشون بسیار به هم شبیه هستش. اگه یه ژن مشترکی در بدن علی و حمید وجود داشته باشه قابل ردیابی هستش و ممکنه نشون بده که اینا نیای مشترکی دارن. اما در مورد الان دو باور مشترک دینی که اینو الان گفتم دیگه نمیتونیم این حرف رو بزنیم. خلاقیت انسانی در حیطه ایده‌ها باعث میشه که وقتی ایده‌ای از یه فرد به فرد دیگه منتقل بشه، اون ایده در فرد جدید دیگه همون ایده قبلی نباشه. به علاوه الان داریم میگیم تازه در بسیاری از ایده‌ها منبع ایده‌ها متنوع و فرد خلاقانه ایده‌های خودش رو شکل میده، نه اینکه فقط اونا رو اتخاذ کنه، شکل میده اونا رو. نظریه های علی مانند نظریه اسپربر این در این موارد میتونن تبیین های بهتری ارائه بدن. مثلا ممکنه گفتیم حمید متأثر از یک معلم کاریزماتیک در دوران دبستان گرایش های دینی رو پیدا کرده باشه و علی متأثر از پدر و مادر مذهبی. اما در هر دو مورد شبکه ای از علل دیگه هم وجود دارن، یک شبکه ای از علل وجود داره. ممکنه بگیم که این سخن ممکنه در مورد باورهای مذهبی درست باشه و اونها میم نباشن، اما شاید خب در موارد دیگه اینطوری نباشه و اونها میم باشن. دعوی نقادان میمتیک اینه که حتی در حیطه‌های مانند تکنولوژی ها هم که به نظر میرسه ایده ها خیلی مشخص‌ترن، واضح‌ترن از حیطه مثلا باورهای دینی، در اینجا هم شباهت لازم میان ایده های تکنولوژی و ژن ها وجود نداره. نقادان اینو میگن. خب یه ایده، مثلا یه ایده تکنولوژیکی جدیدی که فرض کنیم مثلا در مرسدس بنز به کار گرفته میشه، وقتی مثلا به تویوتا میرسه منتقل بشه با کلی تغییر منتقل میشه. ایده هاش اینجوریه. اما خود حالا اقلام تکنولوژیکی چطور؟ آیا میمتیک رو میشه درباره تبیین اون چرخه های بازتولید اقلام تکنولوژیکی به کار گرفت؟ پاسخ منتقدان اینه که خیر، نمیشه. چرا؟ میگن چون عناصر زیادی در چرخه های بازتولید اقلام تکنولوژیکی دخالت دارن. الان ایدهشو که حرف زدیم، گفتیم ایده‌ای که از مرسدس بنز به تویوتا بره با تغییر میره. اما فقط ایده نیست، نوع رفتار صنعتگری که اون در واقع نوع رفتار صنعتگر مشتمل بر یک نوع دانش به چگونگی یا ناوینگ ها هستش، اون هم تغییر میکنه از فردی به فرد دیگه. چیزی که به طور به زبان عامیانه بهش میگیم فوتوفن کار. مصالحی که در بازتولید اقلام تکنولوژیکی به کار گرفته میشه تغییر میکنن، یعنی هم ایده ها، هم اون فوتوفن و هم اقلام و هم مصالحی که در تولید این اقلام تکنولوژیکی به کار گرفته میشن، اینا همشون تغییر میکنن. هر ستای اینها در فرایند بازتولید اقلام تکنولوژیکی بازتولید میشن خودشون، هر ستای اینا. خب حالا بستگی داره که ما به کدوم بخش این توجه کنیم. مثلا اگه متوجه فوتوفن شده باشیم، الان توجه ما فوتوفن باشه که اون فوتوفنی که توسط صنعتگر به کار گرفته میشه باشه، اون هستش که الان داره بازتولید میشه. به نظر ویمست که از مخالفان میمیتیک هستش، این عدم شباهت با ژن‌ها باعث میشه که وقتی داریم از مدل‌های ژنتیک جمعیت در تبیین پدیده‌های فرهنگی و به ویژه در تغییر فرهنگی استفاده می‌کنیم با مشکل مواجه بشیم. یه کوچولو از مقاله اگه خارج بشم باید اینجا عرض کنم که به نظرم این نقد چندان هم قدرتمند نیستش. در سطح زیستی وقتی موجودی تولید مثل میکنه، تنها ژن ها نیستن که باز تولید میشن، مثلا در سطح مولکولی مولکول های مثل پروتئین ها هم باز تولید میشن، در سطح ارگانی ارگان ها هم باز تولید میشن، در سطح کل خود ارگانیسم در سطح ارگانیسم باز تولید میشه. اما این حقیقت واضح باعث نمیشه که ما مدل های ژنتیک جمعیت رو در تبیین تغییرات زیستی نتونیم به کار میگیریم. ویمست ممکنه در پاسخ به این حرف من بگه که این مواردی که الان من دارم ازش حرف میزنم مثل جعبه چینی در درون هم قرار میگیرن، مثل عروسک‌های روسی، مثل ماتروشکا، اینا در درون هم قرار میگیرن، ژن‌ها در درون سلول قرار میگیرن، سلول‌ها هم با هم اعضا رو میسازن، اعضا در کنار همدیگه موجود پرسلولی و ارگانیسم رو شکل میدن، اینا به صورت جعبه چینی در درون هم هستن، در حالی که در باز تولید اقلام تکنولوژیکی این سه عنصری که ازش نام برده شد در عرض هم نیستن، اینا رابطه طولی با هم دارن. ایده ها، رفتارهای صنعتگران و مواد سازنده تکنولوژی ها برخلاف مدل جعبه چینی در درون هم قرار نمیگیرن، سلسله مراتبی نیستن. ویمست میتونه الان این پاسخ به من بده. این سخن ویمست درسته اما نه کاملا. چرا؟ چون مثلا رابطه ژن ها و آنزیم ها رابطه طولی نیست اونجا هم. اینها ژن و آنزیم هم در عرض هم هستن. توضیح این قدری طولانی تر، الان دیگه نمیخوام بیش از این وارد از مقاله خارج بشم. به علاوه در تکنولوژی ها هم گاهی این رابطه های طولی دیده میشن. مثلا فرض کنید موتور اتومبیل از اجزای ساخته میشه و خود اون اجزا هم از اجزای دیگر. خب برگردم سراغ خود مقاله و برم سراغ نقد آخر لوینز بر میمتیک. نقد آخر اینه که فرهنگ رو نمیشه به عنوان واحدهای مجزا و اتمی در نظر گرفت. ایده ها در یک رابطه منطقی با هم دیگه قرار دارن. به نظرم این گفته خیلی واضح میرسه که بگیم ایده ها در یک رابطه منطقی با هم قرار دارن، اما جدی گرفتن این حرف این استش که در واقع باید بگیم ایده ها در یک شبکه در هم تنیده با هم هستن و این حرف یه پیامدهای زیادی برای میمتیک داره. از دید منتقدان، شبکه مفهومی افراد با هم دیگه تفاوت داره و اینکه شبکه مفهومی یک فرد بگیم الان در چه وضعیت هستش، در این که به باوری برسه یا نه، و یا به عبارتی باوری بتونه در شبکه‌های باوری اون فرد جا باز کنه یا نه، نقش اساسی داره. باید ببینیم شبکه باوری این فرد چی هستش. با توجه به شبکه باوریش هستش که یک میمی میتونه وارد اون شبکه بشه یا نشه. مثلا مغز کسی که مفاهیم پایه فیزیک رو بلد نیستش جای مناسبی برای نظریه نسبیت آینشتاین نیستش، و این حرف فقط برای نظریه‌های پیچیده‌ای مثل نظریه نسبیت یا مکانیک کوانتومی صادق نیستش. فرض کنید بسته به نوع دین، باور به وجود خدا بستگی به وجود شبکه‌ای از مفاهیم دیگه در ذهن فرد داره. مثلا در مسیحیت بسته به این که فرد چه معانی از مفاهیم بخشش، مجازات، عشق و غیره داشته باشه باعث میشه که به خدا اعتقاد پیدا کنه یا نکنه. به عبارتی باور به خدا یک ایده مجزا از سایر ایده ها نیستش، در حالی که طرفداران میمتیک وقتی از گسترش میم خدا و باوری دارن سخن میگن، مثلا افرادی مانند دینت، به نحوی حرف میزنن گویی که این یک واحد اتمیه فرهنگی هستش و مجزای از سایر ایده ها میتونه نقش بازی کنه. خب این پس نقدیه که مخالفان میمتیک دارن وارد میکنن. طرفداران میمتیک الان چه پاسخی میتونن برای این نقد ارائه بدن؟ طرفدار میمتیک میتونه بگه قبول، واضحه که ایده ها در شبکه در هم تنیده ای قرار دارن، اما همونطوری که گفتیم این اصلا این دعوی واقعا انقدر واضح تر از اونه که اصلا بشه کسی باش مخالفت کنه. آره، ایده ها در یک شبکه در هم تنیده ای نسبت به همدیگه قرار دارن. اما میشه گفتش که برخلاف دعوی مخالفان میتونن این بگن که آقا این یک نقدی بر میمتیک نیستش. میدونی چرا؟ چون اولا ژن‌ها هم در یک شبکه در هم تنیده ای در با سایر ژن‌ها هستش که بیان میشن. پس این فقط میم نیست که اینجوریه. ژن‌ها اگه بخوام بگیم این عدم شباهت نیست. امروز ما میدونیم که ژن‌ها هم به صورت تیمی کار میکنن. تیم‌هایی که یک تیم ژنی مثلا فرض کنید در ساخت استخوان نقش داره، یک تیم ژنی دیگه در ساخت عضله، و جالب آن که یک مقدار زیادی از این دوتا تیم یعنی ژن‌هایی هستن که در هر دوتا تیم شریکن. بنابراین این که بگیم میم‌ها در یک شبکه در هم تنیده از ایده‌ها هستن، همتاش اتفاقا یافته‌های جدید ژنتیک به ما اینو میگه. خیلی هم جدید نیست، الان سالیان سال اینه ما میدونیم که ژن‌ها در تیمی از ژن‌ها هستن که بیان میشن. و دوم این که در بیان شدن ژن‌ها هم شرایط محیطی و تکوینی دیولوپمنتال اینا همه باید لحاظ بشه. یعنی این نیست که ژن‌ها همینجوری بیان بشن. شرایط محیطی و شرایط دیولوپمنتال اینا همه نقش بازی میکنن. و سوم این که یک ژن واحد در بدن ارگانیسم‌های مختلف نقش‌های مختلفی رو بازی میکنه. این یعنی این که از این نظر تفاوت فاحشی بین ژن و میم وجود نداره. خب در مجموع تا اینجا دیدیم که به رغم نقدهایی که به میمتیک وارد شده و علارغم اینکه در ابتدای کار گفتیم که میمتیک در فضاهای آکادمی چندان مورد اقبال نیستش، اما دیدیم که طرفداران میمتیک هم پاسخهای بسیار خوبی رو برای نقدها فراهم کردن. در قسمت بعدی میریم سراغ نظریه های تکامل فرهنگی که از میمها حرفی نمیزنن، با ذکر این نکته که پس هنوز نظریه میمتیک یک نظریه کنار گذاشته شده ای نیست و افراد معتبری هم ازش دفاع میکنن. پایان قسمت ششم.